بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف رو ملاحظه فرمودید و قبل از او فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو عرض کردیم. خلاصه فرمایش نائینی این شد که ما روایات رو دو طائفه بکنیم، روایاتی که میگوید موافق کتاب رو اخذ کنید و مخالف رو کنار بگذارید، بگیم این دو طائفه است. یک طائفه موضوعش تعارض نیست، بلکه اگر یک خبر فی نفسه مخالف با کتاب باشه این زخرفون و باطلون. این طائفه رو هم کنیم بر تخالف تباینی، بگیم اگر یک روایت با قرآن و با ولو با ظاهر قرآن اختلاف تباینی داشت، ما باید بگیم زخرفون و باطلون. اینجا از مرحوم اصفهانی نظر ایشون جدا میشه. مرحوم اصفهانی میفرمودن ما اون روایاتی که میگوید زخرفون و باطلون رو هم کنیم بر اون روایاتی که با نص قرآن مخالفت داشته باشه. ایشون میفرماید نه، ولو با ظاهر قرآن اگر مخالفت تباینی داشت این ما باید کنار بگذاریم. اما روایاتی که مسئله ترجیح موافق بر مخالف رو مطرح میکنه حمل کنیم بر فرض تعارض، بگیم اگر دو تا روایت یکی با ظاهر قرآن موافق دیگری مخالف، اینجا اونی که با ظاهر قرآن موافقه عکس میکنیم و دیگری رو کنار میگذاریم. و در نتیجه اون طائفه اولا را ببریم در وادی شرایط حجیت خبر واحد، بگیم روایتی که با قرآن مخالفت تباینی دارد این حجیت نداره، اما طائفه دوم رو ببریم در مورد ترجیح موافق قرآن بر مخالف قرآن. و دیروز توضیح دادیم که بالاخره ایشون پنج سورت رو در اینجا مطرح میکنن که دیگه تکرار نکنیم اونها رو. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبی و آله علیهم السلام، ایشون بر فرمایش نائینی اشکال میکنه، میفرماید این بیانی که شما کردید نه تنها این بیان شاهدی برای او از میان این روایات نیست، شما هیچ شاهدی و دلیلی بر این جمع ذکر نفرمودی، بلکه این روایاتی که ما در اینجا داریم آبیتون ان هازت توفیق و هازل بیان، روایات آبیه. اون وقت شروع میکنن اون روایاتی که این جمع مرحوم محقق نائینی دیگه درش معنا نداره اصلا. خب قبلا هم عرض کردیم، ببینید این مسئله عرض می شود که جمع بین احادیث مختلفه خودش یک بابی در وسائل شیعه داره. در این جلد 27 وسائل شیعه که کتاب القضاست، اونجا باب 9 باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و العمل بها که صفحه 110، یعنی صفحه 100 به این چاپ آل البیت صفحه 106 روایت اولش مقبول است. و حالا من اینجا یه نکته رو آقایون عرض بکنم، این ابواب و صفات القاضی که در همین جلد کتاب القضای وسائل هست، باب اولش خود ابواب و صفات القاضی دارای 14 بابه، خیلی مناسبه، بلکه بالاتر از مناسب. لازمه که یک دور این ابوابی که در ابواب و صفات القاضی آمده آقایون مباحثه کنن، یا یک درسی در نزد یک استادی داشته باشید. حالا شماها میتونید مباحثه کنید، با مباحثه روشن بشه. نکات بسیار بسیار مهمی داره. بله، اول همینو میخوام عرض بکنم. ببینید، برای درست در باب قضاته، اما در باب مباحث اجتهادی بسیار بسیار مهمه. مثلا ببینید، عرض میکنم که در این ابواب، در همین باب و صفات القاضی، ابواب و صفات القاضی باب 9، اونجا داره من رده از امام 8 علیه السلام متشابه القرآن الى محکمه فقد هدی الى صراط مستقیم. خب این راجع به ارجاع متشابهات قرآن به محکمات قرآن. ثم قال علیه السلام، امام 8 فرمود، ان فی اخبارنا محکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن، فردو متشابهها الى محکمها ولا تتبعو متشابهها دون محکمها فتزلو. خب میبینید در زمان ما آیون، من خیلی روشن عرض بکنم، کاملا برای حقیر این توطئه یا این برنامه روشنه که آمدن اون ثقلینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او سفارش فرمود، هر دو رو مورد حجمه قرار بدن. قرآن رو بگن قرآن آیاتش، آیات جهادش مال صدر اسلامه، احکامش مال مربوط به حجاز و قبیله قریش و قبائل عربی و متناسب با اون ظروفی بوده که این آیات برش نازل شده. اینایی که میخوان احکام قرآن رو درش خدشه بکنن، میگن آقا این آیات مال اون شرایط و اون ظروفه، و با اون ادبیات اگر در دیه مسئله شطور مثلا مطرح شده، مثلا نظر به همون قبیله اعراب بوده، قرآن رو به انواع مختلف که واقعا خودش این یک درد بزرگیه. البته همش جواب داره که حالا در این بحث‌هایی که این چند روز گذشته کردیم ما جواب دادیم، به حمدالله دست ما از جواب پره، و یک مطلب اینا ندارن که ما بتونیم درش یک توقف و مایی بکنیم. ولی میخوام اینو عرض کنم، یک حمله شون هم به روایاته، میان میگن آقا این روایات اکثرش اسرائیلیاته. در همین قوم ما متاسفانه از کسانی که عمق علمی ندارن، اینا ممکنه یک اطلاعاتی داشته باشن، حتی ممکنه حافظ قرآن و روایات هم باشن، کتب رو عرض می شود که زیر و رو کرده باشن، ولی علم این نیست. عرض می شود که عمق علمی و حقیقت علمی یک امریست ورای مطالعه و حفظ و ملاحظه کلمات و اینها. اومدن میگن آقا اکثر این روایات اسرائیلیاته، که من در یه جلسه بهشون گفتم شما از این وسائل شیعه چند تا اسرائیلیات میتونید به ما ارائه بدی؟ موندن در جواب، جواب نداشتن بدن. و بعد اشکالات دیگری، آقا اینا خبر واحده، آقا خبر واحد تو مهمات اعتبار نداره. البته بعضی از اعلام و ارکان مراجع این نظر رو دارن، ولی اونا میگن که ما از راه‌های دیگر فقه رو حفظش میکنیم، اما اینهایی که این حرف رو میزنن دنبال انهدام فقه هن. یعنی ببینید گاهی اوقات در یه مطلب بین یک اهل و یک نااهل مشترکن. اون مرجع بزرگوار میگوید که آقا در امور مهمه نمیشه به یک خبر واحد اکتفا کرد، اما اون مرجع چون صناعت اجتهاد در دستش هست میگه آقا اگر شهرت فتوایی باشه، اگر اجماع باشه، ما این رو زمیمه این روایت میکنیم و مسئله رو تمام میکنیم. اما اون کسی که نااهله، منظور از نااهل یعنی اهل فقه و فقاهت نیست، اون کسی که نااهله میگه خب آقا اینجا برای مسئله ارتداد یه دونه روایت داریم ما، خبر واحده. با خبر واحد که نمیشه که انسانی رو کشت. ما عرض میکنم که حالا باز مثلا همینجا من عرض بکنم، واقعا آیون فضلا حتما با فضای مجازی ارتباط داشته باشید، ببینید چی داره تو فضای مجازی پخش میشه. آقایی دیدم که خب حالا مدعی سالها با قرآن کار کرده و در خارجم هست و تفسیر قرآن میگه، روحانی هم نیست، میگه در قرآن فقط برای 4 مورد خدا عذاب رو مطرح کرده، دزدی و زنا و قتل و حالا یه مورد دیگه‌اش که یادم نیست، اما در قرآن برای مسئله ارتداد اصلا خدا عقوبتی و معین نفرموده. خب این آقا اگر اون قضیه حضرت موسی رو ملاحظه بکنه، وقتی موسی از کوه طور برگشت، عرض می شود دید قومش، عرض می شود سامری اونها رو منحرف کرده و اوسال پرست شدن، اونجا بعد اونها رو توبیخ کرد و اونها گفتن ما چطور توبه کنیم، جبرئیل نازل شد که توبه اینها این است که فقتلوا انفسکم، توبه اینها این است که خودشون رو بکشن. یعنی در شریعت حضرت موسی ارتداد به صریح قرآن حکمش قتله. اون وقت عرض کنم در همه شرایع این بوده، اون کسی که باید در زمان خودش تابع شریعت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام می شده و نشد، از او خارج شد، این حکمش قتله. اون وقت ما میاییم، اون وقت بید این قرآن که ما یه وقتی این مبانی رو گفتیم در بحث هامون، الان دارم باز یک اشاره می کنم، از 2 راه ما الان میتونیم بگیم که آقا همان حکم قتل مرتد در زمان حضرت موسی برای مرتد در زمان ما هم وجود داره. یک راه استصحاب شرایع سابقه است، استصحاب میکنیم، میگیم ما نمیدونیم این حکم در شریعت ما منسوخ شده یا نه، استصحاب شرایع سابقه رو میکنیم. اما راه دوم که ما ابداع کردیم و در کلمات نیست و با این راه دوم دیگه نیازی به استصحاب شرایع سابقه نیست، این است که قرآن مهیمنه، مصدق است. قرآن مصدق است نسبت به اون چه که در تورات آمده، نسبت به اون چه که در انجیل آمده. یعنی بعد از ظهور اسلام اون نبوت پیامبر قبل تمام میشه، اما شریعتش تا مادامی که ناسخ معین نیامده برای یک حکم باقیه. مثلا میگه فلان حکم در شریعت حضرت موسی و عیسی علیه السلام بوده، حالا در شریعت ما این نسخ شد، به این دلیل مانعی نداره. اما اگر دلیلی بر نسخش نباشه، تمام اون احکام در شریعت ما هم باقیه. خب اینم تو قرآنه. شما که مدعی تفسیر قرآنی، مگر ندیدی این آیات رو؟ اون وقت همینطور بیایم بگیم آقا قرآن راجع به ارتداد، یعنی ارتداد از مسئله زنا پایین تره، ارتداد از مسئله سرقت پایین تره، ارتداد جنایتیست از همه اینها بالاتر، منطقه ما کم اهمیت براش، اهمیت چندانی براش نعوذ بالله قائل نیستیم. بنابراین ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، حمله به قرآن، حمله به روایات. آقا روایات خبر واحده، آقا روایات اینا عرض میشود که مربوط به همون زمانها بوده، گذشته، ما الان دیگه نباید این روایات رو بهش بها بدیم. این که دارم عرض میکنم برای اینه که آقا حتما این باب عرض میشود که ابواب صفات القاضی، عرض کردم 12-14 باب داره. حتی خود من ندیده بودم این روایت رو، اینم رو برای شما بگم. اما خب باید بحث بشه، نمیخوام الان اظهار نظر بکنم. در همین روایات، در مثلا یه بابی داره، بابو عدم جواز استنباط الاحکام النظریه من القرآن الا بعد معرفت تفسیرها من الائمه علیهم السلام. خب این مجتهد باید این روایات این باب رو کاملا ببینه، نمیشه گفت فقط برای باب قضاست. اون وقت توی این روایات حدیث 22 که در صفحه 183 از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن قال ابی ما ضرب رجل القرآن بعضه به بعض الا کفر. درست نقطه مقابل القرآن یفسر بعضه بعضا. نه حالا ببینید، الان گفتم این نتیجه رو نگیرید، نه حالا ببین، ولی حدیثو شنیده بودید یا نه؟ من همینو اصلا امروز گفتم که من یک اشاره کنم به این که این عرض کردم شما این 14 باب رو آقایون، خود منم تا حالا فکر میکردم که آقا، البته قبلا به بعضی از روایاتش مراجعه کرده بودم، ولی همینی که در ذهن آقای رحمان بود، آقا اینو مربوط قاضیه، هر کس میخواد قاضی بشه بره اینا رو بخونه. و ولی من به نظرم میرسه اصلا باید یک دوره در مباحث اجتهادی این 14 باب رو عرض شود که برای اجتهاد اصلا. خب در همین جا این که آیا زن میتونه قضاوت کنه یا نه، خب روایت داریم که خب او نمیتونه قضاوت کنه، این روایت رو چطور باید بحث کرد یا جواب داد؟ آیا از این روایت میشه استفاده کرد که زن مرجعیت هم نمیتونه پیدا کنه؟ یعنی بگیم آقا وقتی روایت میگه زن متولی نماز جمعه نمیتونه بشه، متولی قضاوت نمیتونه بشه، پس مسئله مرجعیت اون اقل از اینا که کمتر نیست که او این منصب و این مسند رو هم نتونه عهده‌دار بشه، باید بحث بشه. عرض کردم خیلی عناوین خوبی داره، باب و وجوب رجوع فی جمیع الاحکام الى المعصومین علیهم السلام. اون وقت ببینید آیون، حالا اگر این ابواب که حدود 200 صفحه وسائله، اگر این رو هم موفق نمیشید ببینید، اما واقعا این باب و وجوب الجمع بین الاحادیث المختلفه که باب نهمه، و این باب نهم عرض کنم حدود 48 روایت داره. یکی از کارهایی که میتونید به عنوان کار تحقیقی قرار بدید، اصلا رساله سطح 4 قرار بدید. این بسیار بحث مفید و مهمی هم هست که حالا ما ببینیم که چطور از نتیجه میخوایم بگیریم، به چه نتیجه خواهیم رسید. علایالن این روایات در این باب نهم آمده. بله الا کفر. بله بله، عرض کردم باید این بحث بشه، این باید بحث بشه، مخصوصا اون مبنایی هم که ببینید باز مرحوم علامه رضوان الله علیه یه مبنای دیگه ای دارن و اون قرینه سیاق در قرآنه. به تصریح همین روایاتی که داریم این است که گاهی اوقات امام معصوم فرموده ممکنه اول آیه در یه موضوعی باشه، وسط آیه در یه موضوع دیگه، آخر آیه در یه موضوع سوم. این معناش نفی قرینیت سیاقه، ولذا ما گفتیم بله ما به نحو موجبه جزئیه یک جاهایی قبول میکنیم، ولی نمیتونیم همه جا بگیم آقا اگه 5 آیه قبل در این موضوع بود این آیه هم همینطوره، اگر آیه قبل در این موضوع این آیه هم باید در همین موضوع باشه. سیاق قرینیت در قرآن نداره و این یکی از خصوصیات این کتاب الهیه. خب حالا مرحوم امام میفرمایند که حالا میخوان در مقابل ناینی بفرمایند که آقا این جمعی که شما کردید، این روایات قابلیت این جمع رو نداره و آبی از این جمعه. اشاره میکنن به خبر میسمی، که خبر میسمی در صفحه 100 و عرض میکنم 13 همین کتاب، همون خبری است که در عیون اخبار مرحوم محقق اصفهانی هم نقل کردن و فی عیون الاخبار عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن ولید جمیعا عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن عبدالله المسمعی عن احمد ابن الحسن المیثمی قال سأل الرضا یوما علیه السلام. این احمد ابن حسن المیثمی از امام هشتم یه روزی سوال کرد و قد اجتمع عنده قوم من اصحابه و کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الشیء الواحد. قبلا ما همین سال اوائل سال این روایت میسمی رو خوندیم، سندش رو هم بررسی کردیم. دو نفر قومی پیش امام هشتم در مورد دو تا حدیث مختلف از نبی اکرم در یک موضوع واحد، امام هشتم فرمود ان الله حرم حراما. روایت مفصله، روایت تقریبا حدود 2 وسائله. حالا مرحوم امام میفرماین المتأمل فی صدرها و ما فرع علی من قولهی فما ورد علیکم من خبرین مختلفین. میفرماین اگر کسی در صدر این روایت تأمل کنه و اون چه که متفرع بر این صدر شده، و اون چه که بعدن حضرت رضا علیه السلام فرموده در پایین صفحه 114، بله اونجا فرموده است که فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله، عرضه کنید بر قرآن. فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی کتاب الله فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله. فما کان فی السنت موجودا منهیا عن نهی حرام و مأمورا به ان رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله و امره. خب اشکال امام نائینی چیه؟ میفرماید جناب نائینی این روایت میسمی موضوعش تعارضه، خبرین مختلفینه، لسانش با لسان طائفه اولا یکیه. میفرماید یرا، یعنی یرا این متأمن، ان لسانه عین لسان الاخبار الوارده فی الطائفه الاولى، عین لسان اخبار در طائفه اولاست. و ان المفروض فيه ما ورد من الاخبار فی تحلیل ما حرم الله و رسوله و تحریم ما احل الله و رسوله. و ان الخبرین المختلفین اذا کان احدهما کذاله یرفع الید عن. امام می فرماید این خبر میسمی موضوعش خبرین متعارضینه، موضوعش تعارضه. در موضوع تعارض می فرماید اونی که مخالف کتابه باید کنار گذاشته بشه و لسانش عین همون لسانیست که در اخبار طائفه اولا آمده که موضوعش موضوع تعارض نیست. وقتی لسان واحده، ما چطور بیایم این راهی که شما رفتید بید آقا اون طائفه اولا رو هم کنیم بر تباین، تخالف تباینی من دون تعارضن، اما این طائفه دوم رو هم کنیم بر تعارض. عنوانی که در این روایت متعارضین و مختلفین آمده لسانش با لسان اون روایات طائفه اولا یکیه. خب عرض میکنم این از این روایت. بعد میان سراغ خبر و روایت حسن ابن جهم، حدیث 40 صفحه 121. عن الحسن ابن جهم عن الرضا قال قلت، عن الرضا علیه السلام قال قلت له تجیء ان الاحادیث عنكم مختلفتان فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل و احادیثنا فان كان يشبههما فهو منا و ان لم يكن يشبههما فليس منا. مرحوم امام میفرمایند درسته توی روایت سوال از خبرین مختلفینه، تجیء ان الاحادیث عنكم مختلفتان، اما جواب امام مطلقه. یعنی وقتی امام میفرماید قص علی کتاب الله، یعنی فرقی نمیکنه که این دوتا معارض با هم باشن یا معارض نباشن، امام داره، امام علیه السلام یه ضابطه داره به ما میده، اون خبری که مخالف با قرآن و سایر احادیث ماست حجیت نداره، بذار کنار. میخواد معارض داشته باشه، میخواد معارض نداشته باشه. لذا میفرمان درست سوال از احادیث مختلف متعارض است، اما امام جوابش میفرمان غیر الامام علیه السلام اسلوب الجواب. خب امام باید بر طبق همون سوال باید جواب بده، اما امام میفرمان نه، روایتی که مخالف با کتاب هست باید کنار گذاشته بشه. روایت اینه، حسن ابن جهم به امام هشتم میگه تجیع اونا ال احادیث انکم مختلفتن، مختلفتن رو معنا کنه متعارضتن. فقال علیه السلام ما جا اک انا، این ما جا اک انا امام رضوان الله علیه فرمان اطلاق داره، چه معارض داشته باشه معارض، ما جا اک انا فقس علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. باز میگه قلت و حسن ابن جم دوباره سوال میکنه یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، که ما اون موقع که داشتیم مطرح میکردیم گفتیم که این قسمت دوم بعید نیست قرینه باشه که اون مختلفتن اول مثلا همین احادیث متعدده مثلا این باشه، این یک احتمال. احتمال دوم گفتیم که اصلا در اون قسمت اول کاری به راوی نداره اصلا، یه اصلا ما راویاش هم نمیدونیم کیه. حالا که راویاش هم نمیدونیم کیه میفرماید قس علی کتاب الله و احادیثنا، اما در قسمت دوم میگه این دوتا راوی رو میشناسیم موثقن، این دوتا راوی به حدیثین مختلفین برای ما حدیث میارن و لا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموثق علیک به ایهما اخسته، اگه نمیدونی کدام حقه هر کدام خواستید اخذ کنید، که جزء اخبار تخییر ما قبلا این روایت رو ذیل روایت رو خوندیم. امام فقط همین روایت رو عنوان خبر اخبار تخییر قبول کردن، یعنی تو ذهنم 7 تا یا 6 تا روایت به عنوان اخبار تخییر مطرحه که ما همش رو قبول کردیم سندن و دلالتن، اما امام یه دونش رو قبول کردن و اونم روایت حسن ابن جهمه. مرحوم آقای خویی که همین یه دونه رو هم قبول نکردن، فرمودن اصلا روایتی که داله بر تخییر باشه نداری. چرا تعبیر داره یشبه هما یعنی خود خبر مقطع نظرن تعارض، بله. حالا اینو بگذارید، آه من انشاءالله بعدا روی کلمات بحث داریم ما، فعلا اینجا حالا الان کلام امام رو داریم عرض میکنم. بله این یشبه هما اصلا دائرش وسیع‌تر میشه، یعنی لازم نیست این خبر تو قرآن اومده باشه، حتی از این یشبه ها که خوب دقتی هم دارید ما میتونیم بگیم آقا این خبر با مذاق قرآن سازگاری داره، با سایر آیات سازگار، ولی این خبر تو قرآن نیست، اما یشبه هما. گفتن یه آقای گفت خدا رحمتش کنه فوت شد، گفت یه وقتی من رو خواستن برای بازجویی، به من گفتن که تو همچه حرفی زدی، گفتم که من یادم نیست همچین حرفی زده باشم، اما به من میاد این حرف زده باشم، این حرف باید از زبان من بیرون آمده باشه. حالا این یشبه هما دائره رو یه مقداری وسیع میکنه. احسنتون. خب حالا اینا رو بعد ما کار داریم بشین تعابیر تو داره وجدتم شاهدن یشبه هما، حالا اینا هی توسعه میده اینها رو. خب باز عبارت امام رو بخونیم، میفرماید این صدر روایت ما جاء کأن فقس علی کتاب الله به صدد بیان میزان کلی لکل ما جاء منهم فلا یمکن تفرق فی مضمونه بین حال تعارض و غیر حال تعارض. باز میفرماید این ذیلش که انکان کذافه و مننا و الا فلیس مننا لسانه لسان و طائفت الاولا. خب اون وقت میفرماید این همین اشکالی که به مرحوم نائینی، خب ایشون داره میفرماید آقای نائینی، حضرت آقای نائینی، این روایات آبیس از این جمعی که شما فرمودید و این توجیهی که کردید، میفرماید این همین مطلب خبر روایت حسن ابن جعفر روایت ابن ابی یعفور که حدیث عرض میکنم که 11 صفحه 110 سألتو، حالا در خود سند روایت هم یه سندی است که دقت کنید داره، و ان محمد ابن یحیی، ان عبدالله ابن محمد، ان علی ابن الحکم، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنی الحسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور، حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس، یا حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس. حالا دو تا مسئله است، این قاله فاعلش کیه؟ ببینید حدیث اینه، ان محمد ابن یحیی، ان عبدالله ابن محمد، ان علی ابن حکم، ان ابان ابن عثمان، ان عبدالله ابن ابی یعفور. بعد میگه قال و حدثنی الحسین ابن ابی العلا. خب بعد میگه حسین ابن ابی العلا میگه انه حضر ابن ابی یعفور. نمیشه دیگه او. حالا این روایت رو چون بعدش هم داره و رواه البرقی فی المحاسن ان علی ابن الحکم، ببینید اینا رو گاهی اوقات باید قرینه قرار بدید، یعنی نتیجهش این میشه دیگه، رواه البرقی فی المحاسن ان علی ابن الحکم مثله، یعنی فاعل اون قاله میشه کی؟ علی ابن حکم. یعنی این روایت دو تا طریق داره در اینجا، یه روایتش این است که علی ابن حکم از ابان ابن عثمان از عبدالله ابن یعفور نقل میکنه، این یک طریق. طریق دوم علی ابن حکم از حسین ابن ابی العلا نقل میکنه که میگه حسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور نه به اون فاعل این بخونیم، یعنی حسین ابن ابی علا حاضر شد فلانی را در این مجلس، یعنی با فلانی در این مجلس بودن که عرضت امام صادق علیه السلام قال، قال اینجا دیگه ابن ابی یعفوره، قاله دوم سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و من هم من لا نثق به، قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله ان او من قول رسول الله، اینجا دیگه جزاش نیمده، فخذو و الا فالذی جاءکم به اولا، یعنی اولایی است که خودش عمل کنه و شما عمل نکنید. مرحوم امام فرماید که این همین مطلبی که در روایت حسن ابن جهم است در روایت ابن ابی جعفر ابن ابی یعفور میاد و نتیجه میگیرن، و بالجمله من اعطى التامل فی الاخبار حقه یقتو بان الجمع المتقدم غیر صحیح و الاخبار آبیتون ان. حالا این اشکال امامه، بعد امام خودش تحقیقی اینجا فرموده، من تقاضا میکنم همین روایات ارجوشت این باب نهم را اون حتما ببینن در وسائل، هم تحقیق امام رو تو فردا عرض کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.